بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث گذشته این بحث رو عنوان کردیم که مجهول در باب امارات چیه و این بحث تمام شد. بنا بود که بحث مجهول در باب اصول عملیه محرزه مثل استصحاب رو عنوان کنیم و همچنین بحث در اصول عملیه غیر محرزه. ببینیم که در باب استصحاب مجهول چیه؟ آیا مجهول عبارت است از متیقن یا مجهول عبارت است از یقین؟ احتمالاتی وجود داره و همچنین در اصول عملیه غیر محرزه. اما با توجه به اینکه این دو تا بحث یک مقداری نیاز به این داره که هم ادله استصحاب مورد دقت قرار بگیره و هم ادله اصول عملیه غیر محرزه، لذا اینها رو موکول میکنیم به محل خودش که بعد از این که انشاءالله این اصول عملیه رو شروع کردیم اونجا این رو مطرح کنیم که مجهول در اینها چیه. اما اون چه که مهم بود چون شروع بحث اماراته، مجهول در باب اماراته که بحثش گذشت. مرحوم آخون یه مطلب سومی دارن که بعد از این مطلب سوم وارد بحث ظواهر میشن و اون مطلب سوم این است که حالایی که ما تعبد به زن را گفتیم امکان داره و استحالهی نداره، در مواردی که ما در حجیت یک زنی شک می کنیم آیا اصلی داریم یا نداریم؟ به عبارت اخرى ما در مواردی دلیل معتبر داریم بر حجیت یک زنی مثل خبر واحد، و در مواردی دلیل معتبر داریم بر عدم حجیت یک دلیل ظنی مثل قیاس. حالا اگر در یک موردی ما شک بکنیم که آیا این دلیل ظنی حجیت دارد یا حجیت ندارد، میخواییم ببینیم اصل در مورد شک در حجیت چه اقتضایی میکنه. آیا اصل اولی حجیت الظن یا اصل اولی عدم حجیت الظن، که مرحوم آخون این رو تحت عنوان ثالثها در کتاب کفایه مطرح کردن. آیا مراد از این اصل در اینجا فقط اصل عملیه، بگیم اصالت العدم یا استصحاب عدم، یا نه مراد از این اصل در اینجا اعم از اصل عملی و عمومات و اطلاقاتی که ما داریم؟ اینطور نیست که مختص به اصل عملی باشه. به عبارت اخرى اگر مراد از این اصل فقط اصل عملی باشه باید همین تعبیر به اصل بکنیم، اما اگر مراد از این اصل اعم از اصل عملی یا تمسک به عموماته، اینجا دیگه باید تعبیر بکنیم به قاعده، یعنی بگیم قاعده اولیه در اون جایی که ما شک در حجیت داریم چیه؟ آیا قاعده اولیه حجیت الظن یا قاعده اولیه عدم و حجیت زنه. اینجا مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن اصل اولی حرمت العمل به زن، حرمت التعبد به زن. در جایی که ما دلیلی بر اعتبار یک زنی نداریم، اصل اولی عبارت است از حرمت العمل به زن. و برای این اصل عملی آمدن به ادله اربعه، یعنی قرآن و سنت و عقل و اجماع، تمسک کردن. مرحوم آخون در کفایه تعبیر نمی کنن به حرمت العمل به زن، می فرماین اصل عدم و حجیت زنه. در جایی که ما شک در حجیت یک زن داریم، می فرماین اصل عدم حجیت زنه. که خب این سبب میشه که ما بیایم بگیم که مرحوم شیخ مسئله رو بردن روی یک حکم تکلیفی، فرمودن اصل حرمت العمل به زنه، یعنی جایی که ما دلیلی بر اعتبار یک دلیل زنی نداشته باشیم، اگر بیایم به این دلیل زنی عمل بکنیم، این حرامه. اصل حرمت العمل به زنه. به عنوان یک حکم تکلیفی مرحوم شیخ بیان کردن. اما مرحوم آخون مسئله حکم تکلیفی رو مطرح نکردن. می فرماین در جایی که ما شک در حجیت داریم، اصل عدم حجیته. حجیت در اونجاییست که ما علم به حجیت داریم، اونجاییست که ما تعبد به اون دلیل را احراز کرده باشیم، لزوم تعبد به اون دلیل را. اما جایی که چنین احرازی نباشه، حق عدم حجیت زنه. اینجا یک نکته‌ای که وجود داره این است که خب مرحوم شیخ وقتی میاد به این ادله اربعه تمسک میکنه، خود قرآن به حسب ظاهرش عنوان دلیل زنی رو داره. ظواهر آیاتی که دلالت دارد بر نهی از عمل به غیر علم، یا این آیه شریفه‌ای که تمسک کرده مرحوم شیخ، الله اذن لکم ام علی الله تفترون، که اونجایی که ما اذنی از ناحیه خدا نداریم، اگر بخوایم به یک دلیل زنی عمل بکنیم، این میشه افتراء بر خدا، این میشه کذب بر خدا. خب این آیه شریفه ظاهرش زنیه، خودش دلیل زنیه. روایات که باز مرحوم شیخ استدلال میکنه، از جمله به این روایتی که هم در رسائل خوندید هم در جای دیگه که در باب قضات روایت داریم که یک گروه از قضات اهل جنتن، بقیه اهل نارن. بقیه سه گروهن: یک رجل قضا بالجور و هو لا یعلم، کسی که به جور قضاوت میکنه علمم نداره. دوم قضا بالجور و هو یعلم، میدونه اما معذالک قضاوت ظالمانه میکنه. سوم قضا بالحق و هو لا یعلم، کسی که به حق قضاوت میکند اما نمیدونه، صلاحیت برای قضاوت نداره. همینطوری عرض میشود آمده یک قضاوتی کرده، ولو قضاوتش هم به حق باشه،
اما اینم اهل ناره. خب این ادله خودش عنوان ذمی رو داره و ما هنوز وارد اثبات ظواهر و حجیت ظواهر نشدیم. ما هنوز بخواییم بگیم که اگر یک دلیل ذمی پیدا کردیم و دلیلی بر اعتبار اون نداشتیم، مرجع اولیه ما چیه؟ قاعده اولیه ما چیه؟ به عبارت اخرى میتونیم بگیم که بین کلام آخوند و کلام شیخ دو فرق وجود داره. فرق اول این است که شیخ به عنوان حکم تکلیفی بیان کرده، آخوند به عنوان حکم وضعی بیان فرموده. فرق دوم این است که مرحوم شیخ آمده این قاعده اولیه رو با توجه به خود همین ادله ظنیه بنا کرده، در حالی که ما باید قاعده اولیه رو با قطع نظر از این ادله ظنیه بنا بکنیم. یعنی هنوز بحث ظواهر نیست، بحث ادله دیگه نیست. ببینیم قاعده اولیه در جایی که ما شک در حجیت داریم چیه. بنابراین این دوتا فرق مهم در ابتدای کار بین بحث مرحوم شیخ و بحث مرحوم آخوند وجود داره. حالا مرحوم شیخ ادله رو که اقامه میکنه، ادله اربعه، مثل قرآن، مثل سنت، اجماع و عقل، در اجماعش میفرماید وحید بهبهانی تصریح کرده به این که در موردی که یک دلیلی رو ما نمیدانیم شارع معتبر کرده یا نه، این بدیهی است که اعتبار نداره و این اندل عوام بدیهیه تا چه برسد به خواب. و وقتی چیزی رو شارع دلیل نداریم چطور ما متعبد به او بشیم؟ تعبد معنیش این است که بگیم شارع گفته ما این کار رو انجام بدیم. و وقتی میدونیم شارع چنین چیزی رو نفرموده یا شک داریم، نمیتونیم اسناد به شارع بدیم. و همچنین در دلیل عقل میفرماید عقلا در موردی که ما نمیدانیم یک چیزی از مولا صادر شده یا نه، اسناد او رو به اون مولا غیر صحیح میداند. اون وقت مرحوم شیخ از این ادله اربعه این نتیجه رو گرفته که در موردی که ما شک داریم و نمیدانیم که مولا آیا این دلیل را برای ما معتبر قرار داده یا معتبر قرار نداده، اگر بیاییم متعبد رو بشیم در جایی که نمیدونیم، اما بگیم نه این رو شارع فرموده و ما به عنوان این که شارع این رو بیان کرده عمل بکنیم، میفرماید مشمول این ادله اربعه است. میفرماید این میشود اسناد به شارع و این اسناد به شارع رو این ادله تحریم کرده. در غیر شک وقتی بدونیم، نه چرا؟ در غیر شک یعنی چی؟ اینجایی که دلیل داریم رو شارع فرموده. شما در خبر واحد میگید دلیل داریم که شارع فرموده به این عمل بکنیم. اونجا میدونیم خبر واحد رو اسناد به شارع بدیم. خیلی خوب، اعتبارگری این چی؟ نه، اسناد میشید از شارع، همینطوره. ببینید حالا همه نتیجه میگیریم کلام شیخ رو. مرحوم شیخ از این بیان نتیجه میگیرن که آقا حجیت معناش صحت الاسناد الی الشارع و الاستناد فی مقام العمل. حجیت معناش چیه؟ اگر بخوایم بگیم یه چیزی حجیت داره، دو تا خصوصیت داره. یک، ما در مقام عمل استناد رو میکنیم. از ما میپرسن چرا این کار رو انجام دادید، بگیم به این دلیل. استناد میکنیم در مقام عمل، علاوه بر این اسناد به شارع میدیم، میگیم شارع فرموده به این خبر وارد عمل بکن. این وجوب نماز جمعه که معدای این خبر واحده، هازا حکم شرعیون، اسناد به شارع میدیم. لذا شیخ میفرماید در جایی که ما بتونیم اسناد بدیم به شارع، اونجا حجیت وجود داره. اگر نتوانیم اسناد به شارع بدیم، حجیتی در کار نیست. شیخ حجیت را به معنای صحت الاسناد الى شارع میدانه. اون وقت میفرماید این ادله دلالت بر این معنا داره در جایی که ما شک داریم اسناد به شارع نمیشه داد. الله از نمکم هم علالله تفترون، قرینه مقابله اقتضا میکنه اونجایی که خدا اذن داده، یعنی دلیل داریم. اونجایی که شک داریم و نمیدانیم که خدا اذن داده یا نه، این در قسم علالله تفترون قرار میگیره. پس نمیدونیم اسناد به خداوند بدیم. لذا جایی که اسناد هست حجیت هست، جایی که اسناد نیست حجیت نیست. اینجایی که ما شک داریم آیا این دلیل ظنی معتبر یا معتبر نیست، نمیدونیم اسناد به شارع بدیم. حالا که نمیدونیم اسناد به شارع بدیم، این حجیت برای ما نداره. حالا من اینجا تو پرانتز این نکته رو عرض میکنم و اون این است که ما در قرآن کریم برخی از آیات رو داریم که نمیدونیم آیا به این آیات به عنوان حکم فقهی میشه استدلال کرد یا نه. برخی از آیات هست که یقینا به عنوان فقهی میشه بهش استدلال کرد. آیات الاحکامی داریم که به عنوان فقهی میشه به اینها استدلال کرد. اما حالا آیه شریفه اعدلوا هو اقرب للتقوا، اصلا حالا اگر یک فقیهی گفت ما نمیدونیم این آیه شریفه قابلیت استدلال برای حکم فقهی رو داره یا نه، از همین مبنای شیخ، اگر این مبنا رو بپذیریم، از همین مبنای شیخ استفاده میکنیم که نه، این به درد استدلال فقهی نمیخوره. چرا؟ برای اینکه از نظر فقهی نمیتونیم اسناد به خداوند بگیم. نمیتونیم به این که خداوند به عنوان یک بیان فقهی در این جایی رو فرموده و این رو به خدا به عنوان حکم فقهی، بله این اعدلو و اقرب للتقوا رو خدا فرموده، تردیدی درش نیست، اما به عنوان انه حکم فقهی این رو شارع معلوم فرموده باشه. اگر در همین دایره، یعنی کلام مرحوم شیخ اختصاص به این نداره که بگیم یه چیزی که نمیدونیم خدا فرموده یا نه، خب این یه مثالش. مثال دوم اونجایی است که یک چیزی میدونیم خدا فرموده اما نمیدونیم آیا از این حیث هم فرموده یا نه. اگر در یک موردی ما از اون حیث شک بکنیم که آیا این عنوان فقهی رو داره یا نداره، این اسنادش به خدا جایز نیست. اگر اسنادش به خدا جایز نشد، از این جهت حجیت نداره. از جهت فقهی چی؟ نمیدونیم ما. ممکنه اعدلوه و اقرب التقوا بیان یه حکم تقوایی باشه. مثلا اقرب التقوا شرین است. مگه وجود فقط در فقهه؟ مگر وجود شما اصبرو مگه نداریم؟ اصبرو و صابرو و رابطو مگه نداریم؟ ما داریم تفکیر میکنم. شعاره نداره، شعاره نفی کرده. ما به رو ملاقات داریم تفکیر میکنیم. شما بالاخره در قرآن یه سری آیات فقهی داریم، یه سری هم آیات غیر فقهی. اینو شعاره تفکیر کرده یا ما؟ ببینید بالاخره باید ضابطه‌ای براش. بالاخره ببینید شما یک سری آیات یقینا غیر فقهیه، یک سری آیات فقهیه. این تفکیک رو شاره کرده نکرده؟ این تفکیک درست هست درست نیست؟ بالاخره شما در فقه میگید ما یک حکم شرعی کلی داریم که این حکم شرعی کلی موافقتش ثوابه، مخالفتش عقابه. موافقتش کذاست، مخالفت وجوه فسقه. این رو داریم. گر اخلاق یک احکامی داریم که موافقتش کماله، مخالفتش وجوه فسق نیست. شما در آیه شریفه یا ایالذین آمنوا اصبروا صبر واجب. حالا اگر کسی صبر نکرد این فاسد میشه؟ چرا؟ چرا این مورد نکنیم؟ چرا؟ مگه امر نیست؟ مگه شعاره آمده؟ اینو اصول آمده بیان کرده؟ شما این تفکیک رو، تفکیک بین این که کجا امر داله بر وجوده، کجا داله بر وجوده نیست، این هم علما بیان کردن. شعاره که نفر بوده. شما هر چی امر در قرآن امر بر وجود کنه. نه ببین در اعدلوه و اقرب التقوا اصل اینکه این رو شعاره فرموده درست. اما از حیث فقهی، از حیث فقهی یعنی اینکه بگیم که آقا در جایی که کسی این رعایت نکرد این موجب فسقه، این باید ملاک واقع شد. حالا ما در بحث آیات الاحکام دیگه اون اونجا یکی دو تا نکته دیگه راجع به این اعدلوه و اقرب التقوا گفتیم. ما میخواییم بگیم که آقا شارع این آیه شریفه رو به عنوان، حالا تعبیر فقه نکنیم که بگیم آقا فقه، تعبیر به عنوان یک ملاک برای حکم شرعی، نه این آیه، آیات دیگری که داریم هر جایی که یک عنوانی بود و ما شک کنیم که این ملاک برای حکم شرعیه یا نه، ما میتونیم اسناد بدیم به خدا به عنوان ملاک برای حکم شرعی. اصلا شما اسم فقه و اخلاق و اینا رو نیارید. میگیم آشاره فرموده اعدلوه و اقلاق و تقوا. ما نمیدونیم این رو به عنوان ملاک برای حکم شرعی بیان کرده. یعنی تمام احکام شرعیه‌ای که شارعه ذکر کرده رو ملاک عدالته. بگیم آقا در باب ارث زن و مرد حتما باید رو ملاک عدالت باشه. چی گفته این رو؟ ما یه قانون داریم، عدل، درست داریم، العدل و اساس السماوات و اینا همه داریم، ولی این که تمام احکام روی اساس عدل این از کجاست؟ ها همین رو هم میخوام بگم. نه میدونم کتاب ما، اگه کتاب ما باشه که خودش به طریق اولا باید رعایت بکنه. اگر یه چیزی ملاک حسن داره نمیشه به دیگران بگه عمل بکنه، خودش در شرعش عمل نکنه که. اون یه بیان دیگریه، ولی اصلا ما یه بیان این بیان رو میخواییم بکنیم، میخواییم بگیم آقا در مواردی که تشخیص هم میدیم، تشخیص میدیم که آقا اگر این زیادتر بگیره یک رجحانیه، این کمتر بگیره فرض کنیم که یه مقداری تبعیض به وجود میاد. ما از کجا دلیل داریم که تمام احکام باید رو اساس عدالت باشه؟ روی یعنی به عدالت به عنوان یه ملاد باشه، از کجا دلیل داریم؟ اگر بگیم این آیه این رو دلالت داره، میگه آقا عدالت ملاکن لجمیع احکام شرعیه، اون وقت این رو بگیریم هر جا دیدیم که آقا حالا اون اشکال بعده که آقا تو از کجا تشخیص میدی عدالت هست یا این عدالت نیست، اون یک اشکال دیگری، ما یه اشکالی یه مرتبه قبلش داریم، میگیم مثلا از کجا این آیه دلالت داره که عدالت به عنوان ملاک حکم شرعیه؟ ببینید ما شما اهل سنت در این بحث مقاصد و شریعه این دقت ها رو نکردن و گرفتار یک عواقب خیلی بدی شدن و آثار بدی شدن. خب فرض کنید آمدن یک چیزی رو به عنوان مقصود و مقصد از شریعت قرار دادن، یکیش هم عدالت، اونا این رو ذکر کردن، یکیش هم عدالت، یکیش امنیت مثلا. خب حالا هر چیزی که با اینا سازگاری نداره گوشتن کنار، ما اشکال اساسی و حرف اولیمون اینه، اول باید احراز کنیم شارع این رو به عنوان ملاک حکم شرعی قرار داده، بعد این ملاک هم داده در اختیار ما، بله بعد بگه هر جا تشخیص دارید عدالت چی عمل کنید، تشخیص ندید دخالت نکنید. ولی ما میگیم که اصلا از اولی از کجا به عنوان ملاک حکم شرعی در اختیار ما؟ به نظر من از این مبنای مرحوم شیخ که شیخ مسئله حجیت را مساوی با اسناد الشارع میدونه. حالا حجیت یا در فروع یا در ملاکات یا در همه اینا شامل میشه. ما الان اگر بخواییم بگیم این رو شارع بما انه ملاکون در اختیار ما قرار داده، نمیدونیم اسنادش به شارع درست نیست. اگر اسنادش به شارع درست نشد به عنوان ملاک برای ما حجیت نداره. خب پس ببینید مرحوم شیخ مبناشون روشن شد که حجیت، حالا گاهی تعبیر به اسناد میکنن گاهی استناد میکنن، یعنی بدونیم در مقام عمل بهش استناد بکنیم یا معداش رو اسناد بدیم به شارع یا در مقام عمل استناد بکنیم. حالا مرحوم آخوند در شفایه این بیان شیخ رو قبول نداره، اینی که بیاییم بگیم حجیت مساوی با اسناد الی شارعه، چی رو نپذیرفته ایشون. یک نقضی رو مرحوم آخوند دارن بر کلام شیخ که حتما کفایه رو امشب مطالعه کنید، و نقض دوم رو مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه داره. ببینیم آیا این دوتا نقض بر مرحوم شیخ وارد یا وارد نیست، و اگر ما این دوتا نقض رو مورد خط قرار دادیم اون وقت باز ببینیم آیا کلام شیخ رو میتونیم در اینجا بپذیریم یا خیر. و صلی الله علیه و آله.